أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به این بود که در موارد تلف یه سری احکامی بیان شد. مثلا گفتیم اگر کالا مثلیه زمان مثل میاد، اگر قیمیه زمان قیمت میاد. این احکام رو مرحوم مصنف فرمودن در یه سری مواردی که تلف اتفاق نیفتاده هم بار میشن، با اون مواردی هستش که وصول به اون مال متعذره اگرچه اون مال تلف نشده. مثلا مثل سرقت، مثلا مثل هر شبت خدمت شما که فرض بکنید شما که بحث غرق و امثال ذالک، بحث زیا گم بشه مثلا، یا مثلا اگر بردهی باشه اباق کنه و فرار بکنه، اینا خلاصه تلف نشدن، موجودن در خارج، هنوز صدق تلف نمی کنه اما متعذره دیگه. بالاخره برای این آقا تمام شده است تقریبا، میشه گفت، گرچه خودش در واقع اون اجناس وجود داشته باشه. اینجا یه بحثی مطرح میشه و اون این که خب ملاک چیه؟ در این که ما میگیم که خب این متعذر الوصول باشد، این تعذر وصول به چه چیز محقق میشود تا حکمش بیاد؟ آیا مراد این است که یأس از وصول به اون مال حاصل بشود؟ یأس از وصول عبارت است از اطمینان به عدم وصول، یا این که عدم رجاء به وجدان اون مال داشته باشد. این دومی معناش این استش که ظن به وصول ندارد، نه اینکه اطمینان به عدم وصول دارد. یه موقع شما میگید آقا من 99% به این مال نمیرسم، این میشه اطمینان به نرسیدن، عدم وصول. یه موقع شما میگید که نه خیر، 99% نمیرسم نیست، من 90% احتمال نمیدم برسم. اینجوریه، یعنی اینجا احتمال نرسیدن کمتر هستش از اون صورت چی؟ قبلی، و یه مداری میشه اعم. یا سومی این هستش که بگیم نه خیر، این اصلا بحث عدم وصول شامل میشه اونجایی که علم داشته باشیم به وجدان اون مال، منتها در یک زمان طولانی مطمئنیم من این مال رو بهش میرسم، منتها طول میکشه تا بهش برسم، یا نه کوتاهه اما اون زمان کوتاه هم به حدی است که من بخوام صبر کنم من ضرر میکنم از اینکه صبر کنم تا عین مالم به دست من چی بشه برسه. اینم یک صورته که حالا مثالاش هم میرسیم خواهیم گفت. کدوم یکی از ایناست؟ اگه صورت اول باشد این دیگه اخص اخص است. اگه صورت دوم باشد بگیم نه شامل صورت فقط خلاصه یأس از وصول نیست، یه مقداری اگر حالا شما امید به وصول هم داشته باشید، یعنی امیدتون به وجدان نیست، به وصول نیست، اما چیزی که اطمینان به عدم وصول هم داشته باشه، اینجا هم میگیره، میشه اهمتر. یا اینکه سوم بگید نه خیر، یک معنی اهمتری از هر دوی اینها دارد و اون جای دو هم میگیرد که شما علم اصلا به وجدانش دارید، مطمئنید به دستش میارید، منتها یک زمان بسیار طولانی، یا حالا اگرم زمان کمی است، زمان کمی است که صبر کردن در این زمان عرض به خدمت شما که ممکن، یعنی برای شما ضررآور است که بخواید صبر کنید تا به عین مالتون برسید. ایشون میفرماید وجوهی در مسئله وجود داره و ظاهر ادله اون چه ذکر شد از غرق و نمیدونم ضیاع و امثال ذلک این استش که یکی از این دوتای اولی باید باشه مراد از تعذر وصول، یعنی یا یأس از وصول و یا عدم رجاء به وجدان اون مال و عدم رجاء به وصول. ولیکن ایشون میفرماید ظاهر اطلاق فتاوا همین آخری است، یعنی حتی جایی رو میگیرد که علم داریم به این که این مال رو به دستش میاریم، اون تا در زمان طولانی یا زمان کوتاهی که اگه بخوایم صبر بکنیم ضرر برای مالک حاصل چی میشود. عرض میکنیم که اولا اینکه ایشون مدام فرمودن که ظاهر ادله مثلا غرق و ضیاع و چه و چه و چه این استش که یا باید تعذر وصول به معنای یأس از وصول باشد یا عدم رجاء به وجدان و وصول. به نظر ما این مطلب فرمایش صحیح نیست، ظاهر اونها این نیست. چرا؟ چون سرقت و غرق و ضیاع و اباحه که تو این روایات ذکر شدن، حتی در صورت امید به وصول مال در زمان طولانی یا زمان کوتاهی که اگه بخواد صبر کنه ضرر بر مالک ایجاد می‌شود، صدق میکنن. اینا اختصاص به صورت حتما یأس از وصول یا امید به عدم وصول ندارن، شامل اینجا هم چی میشن. ممکنه کسی بگه مراد مرحوم مصنف که میفهمد ظاهر این ادله اختصاص به دو صورت اول از شامل صورت سوم نمیشود، منظورش انصرافه، میخواد بگه درست اینا مطلقن و به اطلاقشون شامل شن، اما انصراف دارن به اون دو صورت اول. چرا؟ چون غالب افراد عرض شود به خدمت شما که این موارد غرق و ضیاع و چه و اباق و نمیدونم چه و چه و چه، غالب مواردشون از مواردی است که یا یأس به وصول داریم یا عدم رجاء به وصول داریم، نهایتش اینه. و این که مثلا یه موردی باشد که علم به وصول داریم منتها در زمان طولانی یا کوتاهی که اگر بخوایم صبر کنیم ضرر ایجاد می‌شود برای مالک، اون مورد مورد نادر هستش، اون کمتر در سرقت و ضیاع و امثال ذالک اتفاق می‌افته. میگیم اگر این هم بگید، میگیم اینم صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه انصراف، حالا شما خوندید لابد، انصراف غلبه‌ای که گفتن موجب انصراف مطلق به یکی از افراد یا بعضی از افرادش میشه، اون غلبه استعمالی است، اون غلبه است که انس ذهنی ایجاد بکنه. اگر که زیاد یک لفظ در یک معنا استعمال شود یکی از افراد معنای خودش، اون موقع اگر قرین نیارن تا لفظ رو میگن، ذهن چون انس پیدا کرده زیاد این استعمال براش اتفاق افتاده، سری منصرف میشه به همون فرد خاص، ولو اینکه اون فرد نادر الوجود باشد، یعنی در خارج اون فردی است که نادر، غلبه افراد با اون فرد نیست، غالب افراد این مطلق افراد دیگه هستن، این فرد نیست، اما اتفاقا تو همین فرد نادر غلبه استعمال داشته، همون میشه. یه مثال بزنم، شما الان لفظ ماء رو ببینید، این لفظ ماء معنی مطلق دارد، همه جور آبی رو میگیره، آب مطلق رو میگیره، آب مضاف رو میگیره، آب هندونه رو میگیره، آب پرتقال رو میگیره، آب کله پاچه رو میگیره، همه چی رو میگیره. خب اون وقت غالب افراد این آب مطلق آب آشامیدنیه دیگه، اون موارد دیگه موارد نسبت به آب آشامیدنی، آب مطلق و آب مطلق اونم آشامیدنی مداری نادرتر محسوب میشن، درسته؟ اما شما وقتی میری تو مغازه کله پزی، وقتی میگه یه آب بده، مثلا دو تا زبون بده، دو تا چش بده، مثلا یه بناگوش بده، اون آب وقتی اونجا استعمال میکنن، آب به صورت مطلق غالبا در چه استعمال میشه؟ در آب کله، با اینکه اون فرد چه نادره. حالا اگه تو زمان توی مغازه کله پزی یه کسی گفت آب بده، اون لفظش منصرف میشه به چی؟ به آب کله. اگه بخواد بگه آب خوردن بده، باید قید بیاره، بگه آب خوردن بده، من آب خوردن میخوام، آب آشامیدنی میخوام، یه لیوان آب بده بخورم. اونجا انصراف، با اینکه این فرد نادره، یعنی آب کله در مجموع افراد آب که حساب بکنی، فرد غالبش آب مطلق آشامیدنی است، نه این فرد، اما چون انس ذهنی ایجاد شده توی این مغازه کله پزی بین لفظ مطلق آب و بین اون فرد خاصی از آب که آب کله باشد، این انصراف به اون فرد داره. حالا در اینجا هم همینه، در ما نحن و فی هم این غرق و سرق و نمیدونم ضیاع و اباق و اینا افرادی دارن، یکیش تعذر وصول است، یکیش عدم وجدان وصول است، یکیش همین است که نه علم به وصول دارم منتها میدونم زمان طولانی یا کوتاه به حدی که به من ضرر میخوره، همه اینا رو میگیره، درسته؟ هیچ کدوم هم فرده نیستن که غلبه استعمال داشته باشد این لفظ غرق و سرق و زیاق در اونها، تو هیچ کدوم غلبه استعمال نداره که انصراف پیدا کنه، بنابراین انصراف پیدا نخواهد، ولی اینکه حالا یه سری افرادش غالب الوجود باشن، یه سری دیگه غالب الوجود نباشن، نادرون وجود بشن، غلبه وجودی خلاصه سبب انصراف نیست. اگر بود بعد تو مغازه کله پزی کسی میگفت آب بده، همه میفهمیدن که آب مطلق مد نظرشه، مثلا یا مطلق آب ازش میپرسیدن کدومو میخوای، آب آشامیدنی رو مثلا میخوای یا فلان، نهایتش این بود دیگه. اما اونجا همه سری میگن چی؟ میگن آب کله مد نظرشه، والا بعد قید میآورد. چرا؟ چون انصراف به اون فرد اتفاق میافتد که غالب است وجودن، نه به اون فرد اتفاق میفته که غالب است استعمالاً، یعنی از جهت اینکه این لفظ در اون فرد استعمال بشه غلبه داره نسبت به بقیه افراد، نه اینکه از جهت وجود خارجی غلبه داشته باشن. این خلاصه به نظر میاد این فرمایش ایشون اینجا صحیح نباشه. حالا شو میگه ظاهر اولی این هستش که اون دو تا معنی اول اراده شده از این الفاظ که ما گفتیم این صحیح نیست، و میفهمد ولی کن اطلاق فتاوای آقایون این است که نه، معنا عام‌تره و شامل این فرد آخر همچی میشود و از این جهت مشکلی ایجاد نمیشه. از کجا میگید شما؟ میگه مثلا ببینید آقایان فتوا دادن و فتواشون هم مطلقه، گفتن آقا اگر یه کسی اومد یه چوبی رو یه تخته‌ای رو از من غصب کرد، بعد برد تو بدنه کشتی خودش کار گذاشت، بعد رفتن رو دریا، بعد الان طرف قاصب زنگ زده گفته یالا بکن مال منو تحویل من بده، همینجا تو دریا مثلا میام با قایق میام ازت تحویل میگیرم، همینجا ازت چیکار میکنم؟ تحویل میگیرم. و اگرم بخوان اینو بکنن، خب احتمال داره یه ترس این وجود داره که غرق بشه و مال غیر قاصب، مال قاصب کشتیش تلف بشه به درک تلف بشه، اما مال بقیه مسافرایی که اونجا اموالی دارن توی اون کشتی، جانشون مالشون اینها، اونا غرق بشه، اونا باید چه کارش کرد؟ از این جهت گفتن این انتقال به قیمت پیدا میکنه تا برسه این کشتی به ساحل. یعنی به این آقای قاصب میگن لازم نیست فعلا چوبو بدی، فعلا قیمت اون چوبو حساب کن به عنوان بدل هیلولت بده به این آقا، بگو شما مانع شدی به خاطر این کارت، بین او و ما عین مالش دیگه، بین او و مالیتش که مانع نشدی که، میتونی الان مالیتش رو فعلا بدل هیلولت یه قیمتش رو بده، هر موقع برگشتی ساحل چوب بکن بدل هیلولت پس بگیر، قیمت پس بگیر، بگو این چوب خدمت شما و اون بدل هیلولت و اون قیمت رو هم چیکار کن پس بگیر. آقایون اینجور فتوا دادن، این فتوای خودشون رو هم آقایون مقید نکردند، اینکه گفتن که زمان از عین به قیمت در خصوص لوح مغصوب در سفینه تا زمان بازگشت به ساحل می شود و منتقل می شود، یعنی وقتی برگشت ساحل اون موقع اینو باید بده، اما تا زمان برگشتن دیگه زمان از این منتقل میشه به قیمت، بعد قیمتشو به عنوان بدل هیلولت بده. اینو مقید نکنن به صورت طولانی شدن مثلا رسیدن سفینه به ساحل و بگن که آقا فقط در اون صورت، یا مثلا تعذر وصول، این حرفا نبوده، اصلا علم داشتن اون صورت قصیر رو هم عرض شد خدمت شما که طبیعتا در بر میگرفته. بعد ایشون میفرماید که یه مؤید دیگری هم این مبنای آخری داره و اون این که این جمع بین حقینه، هم حق آقای مالک در این رعایت شده، هم حق آقای قاصب. حق مالک رعایت شده به خاطر اینکه بالاخره هر موقع عین مالش اومد که خب عین مالش رو میدن، الانم که عین مالش نیست و نمیشه، حداقل قیمت مال رو بهش میدن، میگن ارزش مالیت مالتو فعلا برای تدارک میکنیم تا زمانی که عینش بیاد، بعد شما پول پس بده و اون عین مالتو بگیر که هم مالیت رو در دل خودش دارد و همون خصوصیات عینیه خودش رو داره، به اون وقت تحویل بگیر. این که حق این، حق آقای قاسم هم رعایت شده از این جهت که بعدن که عینو تحویل میده، اون عوض و بدل هیلولتی که قبلا پرداخت کرده بود میتونه پس بگیره، اون هم درش رعایت شده، چون جمع بین حقینه اتفاقا این خودش مؤیدی هم هستش که این جمع بین حقین هم هست، چون الناس مسلطون علی اموالهم اومده عرض شود خدمت شما که این مال مردم رو به عهده آقای ضامن گذاشته که پرداخت کنه، گفته آقا مسلط بر مالش، شما باید از اختیار چیزی میخواد بهش تحویل بدی. خب این مقتضی نیستش که اون شخص مالک حق دارد از این آقای ضامن مطالبه بکند که وقتی خود مالو نمیتونی تحویل بدی، الان مشکل داره، ممکنه مال بقیه به خطر بیفته، غرق اتفاق بیفته برای اونها، حداقل مالیتش رو به من چیکار کن؟ تحویل بده. نظیر اون چه که ما در الناس مسلطون علی اموالهم راجع به کالای مثلی گفتیم، که گفتیم اونجا وقتی عین مال ممکن نیست پرداخت بشه، گفتیم خب مثلش رو مثلا بده، اونم اینجا همینطوره، میگن خب اگر شما اینجا اساسا نمیتونید پرداخت کنید، اینجا قیمتش رو به عنوان بدل هیلولت فعلا بدید. این مقتضای الناس مسلطون علی اموالهم هستش. خب حالا عبارت رو بخونیم تا انشالله ببینیم چطور میشه. میفهمد و حل یقید ذالک، آیا این که این موارد تعذر وصول به عین ما گفتیم در حکم تلف هستن، سرقت و نمیدونم اباق و غرق و امثال ذالک، زیا گفتیم اینا در حکم تلف هستن، آیا این حکم ما که گفتیم این مواردی که تعذر وصول به عین هست اینا در حکم تلفن، به چه معناست؟ معیار در تعذر وصول عین چیه؟ آیا مقید می شود به خصوص اونجایی که به ما اذا حصل الیأس من الوصول الی، به اونجایی که یأس از وصول به عین حاصل شود، او به عدم رجاء وجدانه، یا اینکه نه به خصوص اونجایی که عدم رجاء وجدانه این عین وجود داشته باشد. فرق این دو تا هم گفتیم، یأس از وصول یعنی اطمینان عرفی دارد به این که به دست نمیاردش. این مثلا 99% میگه نه به دست نمیارم، این یه صورت خیلی خیلی خاص نادری. یا اینکه بگیم نه عدم رجاء به وجدان، میگه نه، نمیگه 90% پیداش نمیکنم، منتها میگه امید ندارم پیداش کنم 99%، میگه امید ندارم پیداش کنم 90% این پیدا نمیشه، 85% این پیدا نمیشه. نمیگن عدم رجاء الوجدان، که این از اون یأس یه مرتبه پایینتره در ناامیدی، یه مقدار امیدش به پیدا کردن از اون قبلی بیشتره، اینجور باید بگیم. او یشمل مال و علم مولا و علم وجدانه، یا اینکه شامل میشود اون جایی که بداند یا دانسته شود وجدان و پیدا کردن این مال، فی مدت یتضرر المالک من انتظارها، در یک مدتی که مالک ملاکش اینه، مالک از انتظار اون مدت متضرر بشود، ولو کانت قصیره، ولو که مدت کوتاه بوده باشد، مثلا یه روز دو روز اب نداره، تو همین یکی دو روز رو ضرر میکنه، مثلا این مالی که مثلا برده تو همین یکی دو روز قیمتش رفته بالایی، میتونه اون روز اینو بفروشه و سود بکنه. خب الان چیکار کنی؟ میگن در اینجا مثلا بهش اگر این سومی باشه میگن خب بدل هلولت بده، پول بهش بده، حالا جلوتر خواهیم گفت، پول بهش بده، این مثلا بره تخته رو بخره بفروشد، از سودش ارشد خدمت شما که با یک دو روز دیگه که قیمت میاد پایین یک سود مالی ببرد، بعدن هم تختش رو بگیره، هم سودش رو برده، هم پول این آقا رو مستش رو شکار میکنه برمیگردونه. خلاصه این که بعد ببینیم کدوم یکی از این سه بچه میفهمه. ظاهر و ادله ما ذکر من الامور، ظاهر ادله اون مواردی که ذکر شد که چی بود، مثل غرق و سرقت و ضیاع و اباق و اینها، ظاهر ادله ای که اونا رو در حکم تلف قرار داده بود، زمان آور قرار داده بود، چیه؟ الاختصاص و احد الاولین، این که تعذر وصولی که در اونها در حکم تلف قرار داده شده، اون اختصاص داره به یکی از این دو صورت اول، یعنی یا یأس از وصول یا عدم رجاء به وجدان و وصول. لکن ظاهر و اطلاق الفتاوا، که ما گفتیم این حرف غلطیه، نه ظاهر اون ادله هیچی نیست، اونا اطلاق دارن، انصراف هم ندارن منفرد، چون غلبه وجودی که سبب انصراف نیست، غلبه استعمالی سبب انصراف، یه همچه غلبه هم وجود نداره. لکن ظاهر و اطلاق الفتاوا الاخیر، ولیکن ظاهر اطلاق فتاوا چیه؟ آخری است. یعنی چی؟ یعنی اینکه بگیم نه معنا اینقدر همه که حتی شامل میشه جایی که ما علم داریم به اینکه این مالو به دست میاریم، منتها این مدت زمانی طول میکشه که ما اگه بخوایم ثبت کنیم ضرر پیدا میشه برای مالک، یه همچین معنایی رو عرشبت خدمت شما که در نظر بگیریم. کما یظهر، همان گونه که آشکار میشود این اراده آخری، من اطلاق هم از اطلاق آقایون مفتین، ان اللوح المقصوب فی السفینه، این که به صورت مطلق فتوا دادن که اون چوبی که تختهی که در سفینه نصب شده و غصب شده بوده، اومدن در سفینه نصبش کردن، از اخیف من نزعه غرق و مال لغیر الغاصب، اگر بترسیم از این که اگر اینو بکنیم مال شخصی غیر غاصب توی کشتی او هست که او غرق می شود، و انتقل الى قیمتی الان یبلغ السائل، این منتقل به قیمت عرض شود خدمت شما که این لوح مخصوب می شود، تا زمانی که این کشتی به ساحل برسه، اون موقع لوحش رو از کشتی قلب بکنه و ارشاد خدمت شما با خودش ببره، تا اون زمانی منتقل به قیمت میشه به عنوان بدل چی؟ هیلولت. این زمان لوح از رد این منتقل میشه به زمان قیمت، بعد فعلا قیمت رو بده تا زمانی که انشاءالله به ساحل رسید لوحش رو بکنه و برداره، و بعدم بدل هیلولت رو که از غاصب دریافت کرده بود قبلا به غاصب چیکار کنه؟ برگردونه. این فتوایی که این آقایون دادن، انتقال زمان از عین به قیمت در خصوص لوح مخصوب در سفینه تا زمان بازگشت سفینه به ساحل، رو مقید نکردند به صورت طولانی شدن رسیدن سفینه به عرض شود خدمت شما که ساحل. اولا که اصل مسئله که واضحه که اینا میگن حتی علم دارید به این که به دست میارید، تو این صورت میگن زمان منتقل به قیمت میشود، درست شد؟ میگن اینجا حکم تلف دارد فعلا، اون تو تلف موقت، درست شد؟ این که بحثی درش نیست، اما اگه اطلاق ایشون گفت به خاطر اینکه میخواد بگه حتی صورت کوتاه رو هم میگیره، چون مقید نکنه گفتن به شرط این منتقل میشود که طول بکشه تا برسه به سوال، حتی یه روز هم طول بکشه، اینا کلی گفتن بحث رو، بنابراین نشون میده طولانی بودن یا کوتاه بودن مدت هم هیچ دخالتی در مسئله چی نداره. و یعیده، میگه تأیید میکند این که اراده شده باشد از تعذر در این موارد، این صورت اخیر، یعنی که ولو علم دارد به وصول منتها به حدی طول میکشه که این شخص ضرر میکنه از سبب کردنش، ان نفیه جمع بین الحقین، این که در این اخیر و این که موارد تعذر وصول به عین عرض خدمت شما شامل بشود، اونجایی رو که ما علم به وجدان مال در مدتی داریم که مالک از انتظار اون مدت ضرر می کشد ولو اون مدت کوتاه بوده باشد، این رو تایید می کند، این که در این مورد جمع بین الحقین است، در این صورت جمع بین حقین اتفاق افتاده. حالا دیگه توضیح نمیده کدوم حقین، حق مالک نسبت به مالیت عین مملوکش در اون مدتی که حیلولت اتفاق افتاده و دسترسی به مالش نداره، و حق قاسم نسبت به قیمت عین که قبلا به این آقا دفع کرده بود در زمان حیلولت، بعد از این که عین مال رو پس میده، میگه خب حالا که دیگه حیلولتی نیست، اون یالا رد کن بیاد اون قیمت منو به من چیکار کن پس بده. این جمع هم بین الحقین هستش. بعضی اینجا اشتباه کردم، فکر کردم جمع بین الحقین یعنی حق آقای مالک و حق آقای مثلا اون کسانی که اموال رو کشتی قاصب دارند و اینها، اون مد نظر هست. نه، حالا اونم هست، اما ما به اون خیلی کاری نداریم. جمع بین الحقین بیشتر بین این دوتایی که میگه خب این بدلم برمیگرده. جمع بین عوض و معوض در دست آقای مالک نمیشه که بعدن که مالشو برگردوندن هم بدل دستش باقی بماند هم عین مالش هم بگیره. این نشه بعضی اشکال میکنن، میگه نه حق اونها همه رعایت میشه. بعد فرض رجوع القیمه الی ملک الضامن عند تمکن من العین، این جمع بین حقین، این که من میگم مراد بحث حق مالک و قاسب است به خاطر اینه، چون میفرماید جمع بین حقه میشن، میگیم کی؟ میگه اون موقع که فرض کردیم، بعد از اینکه فرض کردیم رجوع قیمت رو به ملک آقای ضامن، وقتی تمکن از این پیدا میکند، وقتی بعدها میره تمکن از این پیدا میکنه، گفتیم قیمت برمیگرده به ملک آقای چی؟ ضامنی که قاسب بوده، به ملک او برمیگرده. خود این نشون میده که مراد ایشون از حقین اون حق دوم که آقای ضامنه و قاسبه، که میگه خب قیمت هم بهش برمیگردونن دیگه، چیزی از جیبش اضافه تر در نمیره. فإن تسلط الناس علی مالهم الذی فرض کونه فی عهدته، چون تسلط مردم بر مالشون، الذی فرض که فرض شده است، کونه اون مال فی عهدته، بودن اون مال در عهده این آقای ضامن و به ذمه آقای ضامن، اون الناس مسلطون علی اموالهمی که میگفت این مال به عهده شما بوده، این اقتضا میکند یقتضی جواز و مطالبه الخروج عن عهدته عند تعذر نفسه، این مقتضی است که اون مالک جایز باشد مطالبه کند خروج از عهده این مال رو از آقای ضامن، وقتی خود مال رو متعذر و نمیشه الان او از عهده او خارج بشود، الان مال رو کشتی نصب، الان نمیشه کندش، کشتی غرق میشه، مال مردم غرق میشه. به همین جهت ما هر ساعت میگه که اون شخص میتونه بگه خب قیمتشو بده. نظیر ما تقدم فی تسلطی، میگه این مطلبی که ما اینجا گفتیم نظیر اون چیزی که گذشت در تسلط آقای مالک علی مطالبه القیمه لل مثل المتعذر فل مثلی، که او گفتیم تسلط دارد بر مطالبه قیمت، قیمت مثلی که متعذر شده، در گفتیم در کالای مثلی اگر مثل متعذر بشود مالک میتونه بگه خب قیمت شما من بده. به چه مبنا اینو میگفتیم؟ میگفتیم چون الناس مسلطون علی اموالهم، میگفت خودشو بده نمیتونی، مثلشو بده نمیتونی، قیمتشو بده، بناش این بود. میگه حالا که مثلو نمیتونی قیمتش، اینجا هم همونه، منتها خب با یه مرحله هست، چون دیگه مثل نداره دیگه که بگیم که خودشو نمیتونی بدی مثلشو بده، نه این خودشو نمیتونی بده فعلا قیمتش رو بده. نعم لو کان زمان التعذر قصیرا، بله اگر اون زمان تعذر، یه نکته رو آخر به عنوان تنبیه و تبصره ایشون ذکر میکنه، و اونی که میگه اگه فرض کنیم زمان تعذر کوتاه باشه، تعذر عین به حدی کوتاهه که اصلا صبر کردن اون زمان غرامت و خسارت برای آقای مالک به حساب نمیاد. مثلا فرض کنید میگه آقا یالا بکن، میگه بابا این 10 دقیقه دیگه داره کشتی میرسه به ساحل، نکنین کارو، بذار الان میرسیم به ساحل دیگه، دیگه نمیتونه بگه آقا من اینجا ضرر دارم میکنم و اگه بخوام صبر کنم و اینا. این اگر باشد دیگه ما اینکه بیم حکم بکنیم بگیم آقا این در حکم تعذر هستش و فلان، نه این دیگه خارج، نه این وقتی میگیم مدت کوتاه باشد باید اصل ملاک متزلزل شدن مالک در این مدت رو داشته باشه، اگر نداشته باشه هیچ ضرری نباشد برای صبر کردن اون مدت، طبیعتا حکم به این که این خلاصه در حکم تلف هستش و این تعذر هستش و میتونه بدل هیلولت بگیره و اینا، این دیگه حرف غلطی خواهد بود و او بدل هیلولت نمیتونه بگیره. چرا؟ چراش دیگه مرحوم مصنف نفرموده، میفهمد به خاطر اینکه جهتش اینه، واضحه، به خاطر اینکه شما عرض شود به خدمتتون که ادله تسلیت رو داشتید که میگفتش من مسلطم، عینشون رو میتونی بدی، قیمتش رو بدی. خیلی خوب، ادله تسلیت در کجا میگفتن شما مسلط هستی؟ در جای این حرف رو میزدن که تعذرعین صدق بکنن، بگن خب عین رو نمیتونی بدی، حالا قیمتش رو بده. حالا اگر عرفن تعذرعین صدق نکند، عرف بگه بابا 10 دقیقه دیگه داره میاد، انگار همین الان تو مالکی، عرف میگه این 10 دقیقه رو مثلا نمیبینم، تو متضرر نمیشی، اصلا این متعذر نیست، الان دارن بهت میدن دیگه. اصلا عرف اینجور میگه، وقتی اصلا تعذری نیست، الناس مسلطون عمل اموالهم، میگه اگه تعذر بود تو باید بدل بدهی، نه وقتی که تعذری نیست. عرف میگه تعذر نیست، بله به دقت تقلید تعذره، 10 دقیقه مونده تا برسه به ساحل، اما به لحاظ مسامحه عرفیه میگن آقا تعذری نیست که، همین 10 دقیقه دیگه اصلا حساب نیستش که الان میادش. لذا در این گونه موارد بله، اینجا بدل هیلولت نمیتونه بگیره، اینجا تعذر وصول به اون معنایی که ما میگفتیم طرف ضامن باشد و زمانش خلاصه احکام زمان و احکام تلف رو داشته باشه و حول او به صورت موقت، این صدق چی نمیکنه. میگه نظیر ما تقدم وی تسلطی، نظیر اون چه که گذشت در تسلط آقای مالک بر مطالبه قیمت مثل، مثل متعذر در کالای مثلی. نه بله، لوکان زمان و تعذر قصیرن، بله اگر زمان تعذر این مال به حدی کوتاه باشد جدا، به حیث لا یحصل صدق عنوان القرامت و تدارک علی اداء القیمه، بگونه ای که حاصل نشود صدق عنوان قرامت و تدارک بر اداء قیمت، اشکل الحکم، اونجا حکم به این که این تعذر، تعذر همین مدت کوتاه 10 دقیقه این در حکم تلف است، میتونه نمیدونم زمان آور باشد، این حرفا، این دیگه مشکل خواهد بود. این باشه انشاءالله تا جلسه بعدی، والحمدلله رب العالمین.